الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على اعدائهم اجمعين سلام ما به امید خدا امروز به یه جنبندی از بحث مفاهیم میپردازیم. البته قبل از بحث خاتمه که اونم یه بحث مفصل جداگونه ای داره، در واقع بحثی که امروز عرض میکنیم و بعدا انشاءالله در جنبندی اون خاتمه عرض میکنیم، اینا در ادامه همون جلسات استظهاریه که گهگاه با هم داشتیم. این جلسه میشه جلسه هفتم. کاری که این جلسه میخواییم انجام بدیم یه نگاه از بالا به بحث مرسوم مفاهیمه. تا اینجا، یعنی تا قبل از خاتمه، ما بحثای مرسوم مفاهیم رو داشتیم میخوندیم. مفهوم شرط، وصف، غایت، حصر، لقب، اینا بحثای مرسوم مفاهیم. مرسوم که میگم مرسوم بین متأخرینه. دیدید بحثاش رو، مثلا تمرکز رو این که قید وصف تو بعضی ها اینجوری بود. بخواییم یک گزارش خلاصه ای بکنیم، تو مفهوم شرط چی گذشت، تو مفهوم وصف چی گذشت، تو مفهوم باید چی گذشت. خیلی بخواییم خلاصه و سریع بگیم اون چیزی که تو، چرا اینا رو میخوام بگم، میخوام آخرش برگردم بگم یک پارچه میتونستیم اینا رو بگیم. یعنی یه چیزایی معمولا تو مفهوم شرط میاد، تو وصف نمیاد، تو وصف میاد، تو غایت نمیاد. اینا ذهنتون رو به هم نریزه که هر کدوم یه بحث خیلی خاص مستقل داره. نه، از بالا که نگاه کنید اینا یه روح واحد داره، فقط با یه قالب واحد گفته نشده. هی احساس تکثر میکنید. این تکثری که تو این چند تا مفهوم بود و سعی میکنم به یه در واقع وحدتی برگردونم. فقط سریع با هم مرور کنیم که چی گذشت. تو مفهوم شرط قدم اول ایشون اومد تحریر، تیتری رو برد به اسم تحریر محل نزاع. تو تحریر محل نزاع خلاصه حرف ایشون چی بود؟ این بود که آقا یه سری شرطا مسوغتن لبیان موضوع، که این از محل بحث ما خارجه. یه سری شرطا مسوغتن لبیان موضوع نیست، که این داخل محل بحث ماست. ببینید در واقع اینجا میخواست چی کار بکنه به نظرتون؟ تو اینجا که مسوغتن لبیان موضوع یا غیر مسوغ، اینجا داشت چی کار میکرد عملا؟ سعی داشت تصویر جایی بکنه که آقا این شرط وقتی نباشه اصلا محل بحث جاری بشه، که حالا بگیم این شرط نباشه آیا حکم هست، حکم نیست. بعد وارد شد که مناط در مفهوم شرط چیه. اومد سه تا چیز رو از هم تفکیک کرد، در واقع ملازمه و علیت که دوتا اولی بود، گفتش که با وضع جمله شرطی اونا رو میرسونه، که خیلی مهم نبود، خیلی مفصلم توضیح داد. جایی که خیلی مهم بود قلب بحث بود صفحه 127 بود، که بخوایم ببینیم آیا، یعنی برای اینکه بخوایم بگیم مفهوم داره شرط، باید بگیم اون شرط در واقع علت انحصاریه برای حکمه. علت انحصاری به این معنی که اگه نباشه حکمم نیست. ایشون اونجا خیلی یه خط خیلی حساس داشت که به سادگی گذشت، گفتش که آقا ما اینجا بالاطلاق این انحصارو، ایشون معتقد که انحصارو میفهمیم، یعنی لولا القرینه اگه یه شرطی داشته باشیم ظهور در این داره که منحصره. خیلی برای ما عجیب بود که چرا ظهور در این داره منحصره. ایشون گفت بالاطلاق. گفتیم آقا بالاطلاق یعنی چی؟ ایشون گفتش که یعنی متکلم در مقام بیان بوده و فقط همینو گفته، یعنی فقط گفته اگر الف آنگاه به. میگیم خب از کجا میدونی؟ سوال مهمی بود. از چون اطلاق داره. خب میگیم اطلاق یه شروطی داره، بعدن میخونیم، کاش اونا رو قبلا میخوندیم، ولی بعدن میخونیم. چیه؟ در مقام بیان بودن خیلی حساسه. یعنی حالا اونجا برسیم میبینید
در واقع عامل اصلی که بتونیم اطلاق بگیریم از یک کلامی اینه که در مقام بیان باشه. بعضی ها گفتن این فقط شرط تنها شرطی که لازمه برای اطلاق گیری همین در مقام بیان بودن، یعنی اون خیلی حساسه. خب ازشون میپرسیم چرا در مقام بیان متکلم، چرا در مقام بیان واضح یعنی چی؟ یعنی که شما میگی که آقا گفته اگر الف آنگاه به، اگه میخواست چیز دیگه ای هم بگه، این شما میگی اگه میخواست چیز دیگه ای هم بگه، مثلا اگر الف یا جیم یا دال آنگاه، اگه اینا رو میخواست بگه با یا میآورد دیگه. ممکن چرا؟ سوال مهم ما ازش چی گفته متکلم در مقام بیانه که اگر شما میگی اگر میخواست میآورد، حالا که نیاورد پس منحصر است. کی گفته اگر میخواست میآورد؟ کی گفته الان در مقام بیان همه موارده؟ شاید متکلم گذاشته یه سال دیگه یه چیز دیگه بگه. کجا اینو میدونی؟ ایشون خیلی ساده گفت حسب الفرض، که اینجا در واقع مشکل جدی ما داشتیم. من همینجا بگم ایشون این حسب الفرضش چیه، حالا دونه دونه که میریم جلو من یه سری نکاتو اضافه کنم. ببینید خب قطعا این حسب الفرض که غلطه، درسته؟ ایشون گفتش که صفحه 127 گفت و الا لوجب علی الحکیم بیانه و هو حسب الفرض فی مقام بیان. خب یعنی چی حسب الفرض فی مقام بیان؟ حسب چه فرضی آخه؟ حسب کدوم فرضی متکلم در مقام بیانه؟ چند تا وجه میشه اینجا صحبت کرد. یکی اون چیزیه که ما تو جنبندی میخواییم عرض کنیم، یعنی الان که بعید میدونم مرحوم مظفر این مد نظرش باشه، مثلا فرض کنید اینجوری منظورشون باشه، حسب الفرض یعنی مثلا فرض این که متکلم ما متکلم قانونیه، در فضای قانونی هم مثلا یه همچین توضیحاتی بده. مثلا فرض بر اینه که متکلم میخواد یه قاعده بیان بکنه، باید حتما مثلا به جوانبش توجه داشته باشه. بعید میدونم اینا منظورشون باشه دیگه. مثلا حسب الفرض احتمالا اونی که تو ذهن ایشونه همین باشه که آره نه همین باشه که تو تحریر محل نزاع گفت که یا موضوع صیغت لبیان شرط مسوغتا لبیان موضوع یا غیر مسوغ. ایشون میخواد از اون غیر مسوغ لبیان موضوع نتیجه بگیره که چون برای بیان فقط موضوع نیست پس برای حکمه، پس حسب الفرض در مقام تمام مراده. اینا هیچ کدوم جور در نمیاد الا اینکه شما یه چیزی رو بدونید. ایشون ببین آخرش درست نمیشه، خب میگم با این حسب الفرض درست نمیشه، دارم میگم چیزای مختلفی که میشه گفت و بگیم. آخرش به نظرم اون چیزی که در واقع مشکل اصلی اینجاست یه مبناییه که ممکن اینجوری بگیم، یه مبناییه که ایشون تو باب اطلاق و تعقید داره. صفحه چند تو بحث اطلاق و تعقید که متاسفانه معمولا خونده نمیشه، همون جایی که بحث مقدمات حکمته، صفحه 197 به چاپ ما در واقع میشه همون فصل مطلق و مقید، مسئله خامسش مقدمات الحکمه، یه اولا ثانی ثالثه داره. ثالثش در واقع میدونی چی رو داره بحث میکنه، داره میگه آقا اگه بخوای اطلاق بگیری باید احراز کنی که متکلم در مقام بیانه. یه عبارت ایشون داره که از ناینی اونجا گرفته، یه مقدار دو پهلوه، هم عبارت ایشون هم عبارت ناینی. ببینید چیه، میگه لو شد که فی ان المتکلم فی مقام البیان اول اهمال، میگه اگر شک کنیم که متکلم در مقام بیان هست یا نیست، فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان. یعنی چی فان اصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان؟ ببینید اینو اونجا که رسیدیم میشه دو جور تفسیر کرد، یه جور درست صحیحیه، یه جور هم یه تفسیریه که عملا حرف غلطیه. حرف غلطیه چجوری تفسیر کنیم حرف غلطیه؟ که البته بعضی ها گفتن مرحوم مظفر و ناینی میخوان همین حرف غلط رو بزنن. اونم اینه که آقا یه موقع میگیم کلن متکلم در مقام بیان هست یا نیست، یعنی کلن میخواد یه چیزی به ما برسونه یا نه. خب این درسته بگیم اصل بر اینه که میخواد چیزی برسونه، یعنی آدمی که دهن باز میکنه حرف زدن میخواد چیزی برسونه، شوخی نمیخواد کنه، اصل اوغلای بر اینه. ولی آیا این مقام بیان کلی، آیا در مقام بیان جزئیات هم هست؟ بگیم آقا مثلا مثل همین مثال محل بحث ما، بگیم ما اینجا شک داریم متکلم در مقام بیان تمام شروطیه که تو حکم موثره یا نه، بگیم اینجا خب شک داری در مقام بیان تمام شروطه یا نه، بگو اصل برای اینه که در مقام بیان تمام شروطه. کی گفته؟ ببین اصل برای این هست که کلن در مقام بیان باشه، به طور کلی بخواد یه چیزی برسونه، اما اینکه بخواد چه چیزی برسونه اونجا شک داریم که متکلم دقیقا میخواد چه چیزی برسونه. مثلا از جهت 1 و 2 و 3 در مقام بیانه، آیا از جهت 4 هم در مقام بیانه، از جهت 5 هم در مقام بیانه، از جهت 6 هم در مقام بیانه؟ حالا نه، اینی که مرحوم مظفر با تبع ناینی میگه که آقا اگر شک کنیم، مثلا اگه اینا منظورشون این باشه که آقا اگه شک کنیم از یه جهت خاصی در مقام بیانه، یعنی بگیم اصل بر اینه که از اون جهت در مقام بیانه، این اولا این خیلی حرف ناصحیحیه، ما اونجا بهش میپردازیم که حالا منظورشون این هست نیست، بعضیا بهش میکنن بله، مثلا میگم هیچ کسی نمیگه، بلکه از عدم در مقام، یعنی بعد احراز بشه در مقام بیان خاص بودن. نمیشه گفت اگه شک کنیم از بر مقام بیان بوده، اتفاقا از بر عدم مقام بیانه که غالبا هم همینو میگن. حالا اونجا میرسیم حرفشو میزنیم. این حسب الفرض اینجا شاید طبق تفسیری که اونجا بهش میرسیم باشه، که مثلا این تو ذهن شریف ایشون باشه که در واقع مثلا چون اینجا شک میکنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، شک میکنیم متکلم در مقام بیان از این جهت خاص که میخواد همه شروط رو استیفا کنه یا نه، از این جهت خاص شک میکنیم، بگیم اصل بر اینه. حالا دارم تلاش میکنم نظام فکری ایشون رو توضیح بدم که هیچ کدوم از این راه به جایی نمیبره آخرش، یعنی حالا بعضی هاش مبناهن بعضی هاش بناهن درست نیست، و اینجا جایی بود که ایشون باید میپرداخت که خب دیدید آقای سبحانی هم گفت لو احرزه اگر احراز شود، به هر حال باید در مقام بیان بودن احراز بشه. حالا ما یه بیانی میخواییم بکنیم که بگیم در واقع، حالا بذارید توی جنبندی عرض کنم، اجمالش اینه که ما چجوری اینجا در مقام بیان بودن رو احراز کنیم. نمیشه بگیم اگه شک کنیم اصل بر اینه، یا مثلا بگیم نه چی باید بگیم. خلاصه یه حرفی میشه زد، اونم اینه که به اون سختی هم که آقای سبحانی گفت نیست، به این راحتی هم که مرحوم مظفر گفت نیست، یعنی نه به اون سختی که آقای سبحانی گفت لو اهر زد خیلی دورش کرد، نه به این راحتی که مرحوم مظفر گفت خیلی ساده هست اول فصل. یه راه میانه‌ای به نظر میرسه، اونم اینه که ما تو عصری قرار داریم، عصر غیبت، که تشریع تموم شده، یعنی متکلم حالت جدیدی براش متصور نیست که بگیم حالا نکنه بخواد یه دستور جدیدی بیاد، یه آیه جدیدی، یه روایت جدیدی، الا اینکه حالا زمان ظهور حضرت بشه، اونجا دیگه خیلی محل بحث ما نیست، اونم حالا چیزای جالبی میشه گفته، ولی حالا فعلا تو این عصری که ما هستیم در واقع تمام آیات اومده، تمام روایات اومده، ما اگه یه تتبع خوب، کلیدش تتبعه، اگه یه تتبع خوبی تو آیات و روایات بکنیم، اینجا میتونیم بگیم در مقام بیان بوده یا در مقام بیان نبوده. فکر کنید به این، مثلا احسن، اگر بیانی بود به ما رسیده بود، حالا میگین شاید بوده و به ما نرسیده، مثلا تو کتابای حدیث گم شده، اونا دیگه در واقع اونجا اصل بر اینه که ما به همین چیزایی که به ما رسیده باید عمل، خود ائمه دستور دادن نگون نکنه، مثلا یه دستوری بود نکنه ها رو بذار کنار، نکنه مثلا اون نکنه ها رو بذار کنار، اصل بر اینه که اون چیزایی که لازم بوده با طراحی که ائمه داشتن، با اون ساختار سازی که کردن به ما رسیده. حالا ما تو اینا میگردیم، مثلا میخوایم ببینیم که فرض کنید یه دونه داریم که اگر الف آنگاه به، میگردیم ببینیم آقا برای این به، برای این حکمه، آیا شرط دیگه ای جای دیگه ای گفتن؟ میریم میگردیم میبینیم نگفتن. خب چه نتیجه میگیرید؟ ببین یه موقع هست ما در عصر حضور میخواییم استنباط بکنیم، تو عصر حضور همیشه میگی نکنه یه آیه جدید بیاد، نکنه یه روایت جدید مثلا حضرت بفرماین مثلا، ولی نه، ما الان تو عصری هستیم که همه آیات اومده، همه روایات در واقع ائمه اومده، اینا جمع شده، تازه یعنی همش توی معاجم، توی در واقع کتب حدیثی جمع شده، خیلی راحت شده کار، یعنی الان دیگه کار برای ما راحته، حتی کار شاید برای کسایی که اوایل غیبت در واقع حضرت هم بودن کار سخت بود، چون پراکنده بود حدیث، خب جمع شد هی به تدریج کافی چی چی تا بیا جلوتر دو دوران اخباریگری دیگه به بهار و نمیدونم وسائل و دیگه همه اینا هر چی بوده رو جمع کرده. به خاطر همین عملا فقها این کارو میکنن. چیکار میکنن؟ مثلا فرض کن میخوان درباره همون مثال معروف قصر نماز که ملاکش چیه حکم بدن. عملا همه روایت جمع شده توی باب. میری میبینی میبینی آقا آخرش این دوتاست. ازا مثلا خفی الاذان، ازا خفی الجدران مثلا. خب وقتی این دوتا رو بیشتر نیست، حالا که خود این دوتا رو با باب جمع کنیم یا او یه حرفی بود که اونجا زدیم، یعنی توی اون تیتر چیه؟ تعدد شرط و اتحاد جزایی که خود این دوتایی که هست و این ستایی که از این چهار این چهار پنجتایی که هست و با او جمع کنیم یا با اونجا حرف زدیم که آخرش ایشون چی رو در واقع ترجیح داد؟ جمع به او دیگه، یعنی اینا همه سبب مستقل باشه. حالا فکر کن همه اینا رو جمع کردیم، حالا چیزی ورای اینا باز ممکنه باشه دیگه، یعنی به ذهن میاد نکنی یه چیزی ورای اینا باشه، ولی ما میگیم نه، این احتمالی که چیزی ورای ایناست دیگه منتفیه. چرا؟ چراش چیه؟ تتبع. چراش دقیقا این که ما چرا میگیم دیگه چیزی ورای این چند تا نیست دیگه تتبعه. یعنی تتبع کردیم دیدیم همه آیات نبوتی هست همین دوتا رو گفته مثلا. حالا فرض کن یکی گفته، دوتا گفته، سه تا گفته، هر چند تا گفته. این چند تا رو با او به هم وصل میکنیم، از کل این میتونیم مفهوم بگیریم. دیگه حالا اون مبانی دیگه‌اش سر جاش. ولی خب این یه سری اوغلای خیلی واضحیه. که آقا یه متکلم، یه قانونگذار همه حرفاشو زده. ببین، می‌خوام بگم نباید چشمو به واقعیت‌های فقه و اصول ببندیم. چشمو که ببندی مثلا، حالا نمی‌خوام بی‌احترامی بشه، ولی چشمو ببندی هی توی خلأ، توی فضای فرضی، نکنه اینجوریه، نکنه اینجوریه. درسته هی این نکنه‌ها پیش میاد. ولی چشمو باز کن آقا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه ما الان در عصری قرار داریم، همه آیات روایات اومده، این آیات روایات جمع شده، موضوع بندی هم شده دیگه. یعنی میخوام بگم یه تتبع تاریخی هم شده. منظورم اینه که میگم جمع شده، موضوع بندی شده. فکر نکن برای هر مسئله یه دور باید بری دوباره کل آیات روایات رو بگردی. انقدر تتبع خوبی توسط یکی از برکات اخباریونه دیگه که انقدر اصرار به فقط چیزشن، خیلی تتبعش اونجا هر مثلا وسایل اینجوریه دیگه، هر حدیثی که یمکن توی مسئله باشه ذیل همون مسئله سعی کرده جمع کنه. البته تو مسائل حساس و جاهای چیز میدونید که مدرسه قوم حساسه که فقط به وسائل اکتفا نکنه، مثلا چیکار اونا سر جاشه، همه اون فرایندهایی که طی میشه. خلاصه تتبع، بعضی تتبع رو خیلی ساده تر میگیرن، مدرسه نجف ساده تر میگیره، یعنی وسائل رو میذاره جلوش فتوا میده. بعضی تتبع سخت تر میگیرن، اشکال نداره. حالا تو سه و زیغه تتبع دعوا هست، ولی که متاسفانه این هیچ جا بحث نمیشه که تتبع واقعا ملاکش چیه، چقدر باید باشه. اینا لابلا مرسی نجف هم علکی تتبع رو ساده نمیگیره. فکر نکنید مرسی نجف مثلا خب بعضی اینجوری میگه مرسی نجف حوصله نداره مثلا. نه، بس حوصله نداره و حال نداره و اینا نیستش. یه مبانی دارن، یه در واقع فرمایشاتی دارن که در واقع اوغلاهن میگن ما حجت داریم به مثل وسائل تا حدی در عمل اکتفا بکنیم. نه، دستشون خیلی جا بندن، اونا خیلی کارهای دیگه میکنن. حالا بذارید نمونه هاش زیاده. میخوام بگم فرض، میخوام بگم کلید حل این مسئله تتبعه. تتبع، وقتی تتبع کنی میگی آقا ببین تو حالت عرفیش هم اینه، مولا میاد الان به شما فرض کن همین الان حضورم بیاد بگه آقا اگر الف آنگاه به شما الان اگه بخوای از این مفهوم بگیری باید چی رو احراز کنی تا حد همین که الان مولا گفت بتونی مفهوم بگیری؟ یه موقع از مولا جلوت قشنگ ازش میپرسه آقا شما گفتی اگر الف آنگاه به، منظورت اینه که اگه اون شرط نبود دیگه به هم نیست؟ یعنی ازش مستقیم میپرسی این حرفت مفهوم داره یا نه. مولا یا میگه آره یا میگه نه. درسته، این یه حالت که خیلی حالت راحت و خوبیه. فرض کن مولا رو نداری، فقط میگه الف اگر الف آنگاه به و دیگه دسترسی بهش نیست. ما همین الان میتونیم از این به نظرتون مفهوم بگیریم، همین تر و تازه و داغ اگر الف آنگاه به، در چه صورتی میتونیم مفهوم بگیریم؟ در همین الان مولا گفته اگر الف آنگاه به، در صورتی که احراز کنیم در مقام این بیانه که چی؟ این الف انحسامات، اینو احراز کنیم دیگه در این مقامه. چجوری اینو احراز میکنیم همین الان؟ همین تتبع دیگه، تتبع نسبت به چیزایی گذشتش، ولی باز نسبت به آینده هنوز یه ترسی داریم. نکنه حالا دو روز دیگه مولا بیاد بگه مثلا یه اگر یه جیمی هم هنوز این احتمال اوغلایی هست دیگه واضح نسبت به آینده، ولی فرض کن حالا این مولا همه حرفاشو زده آقا تو این مجموعه دیگه مولا به رحمت خدا رفته، وقتی تو این مجموعه همه حرفای قانونیش جمعه، شما دیگه خیالت راحته دیگه، میری میگردی میبینی آقا چه چیزاییه که گفته اگر آنها آنگاه به، میبینی فقط الف و جیمو گفته، خب نسبت به غیر از الف و جیم دیگه مفهوم میگیری دیگه، میگه اگه چیز دیگه ای بود مولا گفته بود. پس نه مثال سبحانی سختگیری که لو اهرزه، یه جوری لو اهرزه گفتن اصلا آدم دست و دلش ترسید که اصلا انگار حالا کوتا احراز بشه اینجوری، نه آقا کوتا احراز بشه نداره، راحت تره تتبع میکنی، چیز پیچیده ای نداره، مولا اگه میخواست بگه میگفت، ورای اینا رو که دیگه نگفته اونجا رو دیگه مفهوم میگیری. نه مثال مظفر که خیلی راحت حسب الفرض شد. بله سوال رو دیست
نرسیده.
چرا نرسیده؟ کی گفته واضحه؟
تو
ببین همه اینا، خب همه اینا تو ذهن هست. نه میخوام بگم غلطه. میخوام بگم این غلطه. اشکال نداره، همه اینا رو من میپذیرم. ببینید آخرش همه اینا باید توی نظام اجتهادی فهم بشه. ببینید مفهوم شرط، حالا این چیزیه که ما تو اون خاتمه بهش میرسیم، کلا بحث مفاهیم پای در واقع خیلی چیزای دیگه وسط تا شما بتونی مفهوم بگیری. میدونی میخوای به مولا نسبت بده که آقا غیر از این منظورش نیست، اینجا پای این به میاد، همین که گفتید عرض کردم که نکنه یه روایتی باشه به ما نرسیده، مثلا عقل میاد میگه نکنه، خیلی چیزا ممکنه دخیل باشه، ولی سرآخر توی فرایند اجتهادی همه اینا رو ریختی وسط، رسید به اینکه آقا این پنج مؤلف است دیگه، برای این پنج مؤلفه که میتونی مفهوم بگیری. آن مفهوم میخواد بگه که آقا از یه جایی به بعد حکم برداشته میشه. از کجا حکم برداشته میشه؟ به قول شما عقل میاد میگه نکنه یه چیز دیگه هم باشه. خب ما به صرف نکنه عقل میتونیم توجه بکنیم، یا باید بریم انقدر محکم کار بکنیم که آقا بگیم عقل میگه اصلا قطعا اینجا یه شرط دیگه هم هست، چه مولا گفته چه نگفته، من میگم اینجا با یه شرط دیگه هم این هست. بعد بستگی داره به مبنا توی عقل که این حرف عقل رو میپذیری نمیپذیری چیکار میکنی، اونم میذاری کنارش، آخر میرسی به 3 تا 4 تا مؤلفه که پایه همش هم چیه، که نتیجه همش هم همون یه جزا هست. همه اینا رو با او به هم وصل میکنی، میگی این یا این یا این آنگاه آن، بعد از کل این دیگه میتونی مفهوم بگیری. چرا کل این میتونی مفهوم بگیری؟ چون دیگه همه کارا رو کردی. البته بگم این که میگید نکنه یه حدیثی بوده به ما نرسیده و اینا، اینا خب همه جا هست، فقط تو بحث مفاهیم نیست، تو هر مسئله ای شما بخوای تو فقه بری این نکنه یه حدیثی هست به ما نرسیده اینجا، نکنه اینه. نه من نمیگم نباید به این فکر کنیم، دقت بکنید، نباید بگیم به این فکر نکنیم، اتفاقا یه احتماله. ما باید با یه پژوهش تاریخی که انجام شده اینا نشون بدیم که این حرفایی که مشهوره تو لسان‌های مثلا بعضی اینا حرفای غلطیه. این که نمیدونم آقا فلان کتابخونه رو سوزوندن، کلی حدیث از دست ما رفت، فلان جا نمیدونم 100 سال بعضی روایات تو کشی هست مثلا 100 سال هی همین جوری حدیث بین امام بعد از امام صادق علیه السلام تا امام رضا مثلا هی حدیث جعلی تو ظاهر بعضی از در واقع نقلای تاریخی اینجوریه. اینا خیلیاش غلطه، خیلیاش تحلیل نشده، در واقع یه اعتماد عقل در مجموع بخوام بگم با یه پژوهش تاریخی، یک اعتماد عقلایی به مجموعه احادیثی که به ما رسیده میشه داشت. درسته باز میگی نکنه، اون نکنه ها دیگه میشه اون چند درصد
درست تو فرق که میریم خیلی جا هست که صحبت شهیدن میریم روایت هیچ نداره در مقام بیان شروط اصلا حالا این شرط نگفته روایت هرچی هم میگرد
اینا هم سریع به اطلاق و تمسک میکنه.
نه نه خودش هیچ شرط آورده گفته مثلا شرط 1, 2, 3, 4 بعد از کجا استنباط کرده میگه خب اینجا دیگه عقلایی و عقلی دیگه.
عرضم چی بود؟ عرضم این بود که در یک فرایند اجتهادی شهید ثانی فرایند اجتهادیش یه فرایندیه، اینا رو به عنوان منبع فرض کن میپذیره راحت میاره، ولی به خود همون شهید ثانی بگی که مثلا این 3-4 تا رو شما آوردی، حالا برای اینا چی؟ ورای اینا میگه خب نکنه بازم باشه، یا دیگه ورای اینا دیگه نه. واضحه خودش شیطانی هم هر چی بیاره، حالا بگو با عقل بیاره، با روایات بیاره، با هر چی که بیاره، آخر ورای اینا مفهوم میگیره. واضحه؟ میخوام بگم در واقع مفهوم شرط به یک معنا گره جدی به تتبع خورده، گره جدی به تتبع خورده. حالا این توضیح اولی من برم جلوتر بقیه در یک کلام بخوام بگم، میشه اینا رو دسته‌بندی هم کرد. حالا اون حتی که آخر میخواستم بزنم همینجاشون دیگه بحث شد، بگم تو بقیه هم همین رو تکرار بکنم. میشه اینجا یه دسته‌بندی کرد، یعنی بگیم آقا اصلا به طور کلی جدا از این که رفته یه بحث بود، تتبع بود که عرض کردم دیگه، البته بگم تتبع به یه مفهومی گره میخوره که الان دیگه نمیشه وارد شد، بحث اطلاق مقامی. یعنی ما وقتی تتبع میکنیم اینجوری مفهوم میگیریم، آخرش داریم اطلاق لفظی میگیریم یا داریم اطلاق تمسک به اطلاق مقامی میکنیم؟ این یه سوالیه، اینو باید بذارید برسیم به بحث اطلاق. کاش بحث مفاهیم آخر بود، یعنی مطلق و مقید و اینا رو میخوندیم، اینا حل میشد بعد میرفتیم. حالا دیگه فعلا اینجوریه دیگه، ما باید با همین سر کنیم. این یه سوالیه که هست، حالا فرق اطلاق لفظی اطلاق مقامی چیه؟ با این توضیحی که دادم آخرش اطلاق لفظی شد یا آخرش اطلاق مقامی شد؟ اینا به هم برمیگره نمیگره دیگه، بذاریم برای بحث مطلق و مقید. این تمام. یه بحث دیگه اصلا اینه، جدا از بحث تتبع به نظر اینجوری میرسه که ما میتونیم تلاش بکنیم بگیم آقا بستر فضای قانونی قابل تفکیکه، یعنی انقدر سخت نیست احراز مقام بیانها در بستر قانونی. نگاه کنید منظورم چیه. میخوام بگم که اگه ما همینجوری ببینید الان یه مقدار این بحثای ما تو خلأه. تو خلأه یعنی چی؟ کلا میگیم آقا شما یه شرطی فرض بکن، مثلا یه اگر، همیشه ما اینجوری هم گفتیم دیگه، یه اگر الف آنگاه بی فرض بکن، خب این مفهوم داره یا نه؟ شروع میکنیم میگیم خب باید احراز کنیم الف علت انحصاری ب. ولی واقعیت کار اینه که ما که با هر شرطی کار نداریم، ما با هر شرطی کار داریم که بعد بگیم آقا هر شرطی، مثلا مثلا صبحانی آخرش به اینجا برسیم که لو احرزه دیگه، اگر احراز بشه میتونیم بگیم مفهوم داره، ولی یه جوری با تردیدم بگیم احتمال که احراز بشم خیلی کمه. یا مثلا مرحوم مظفر خیلی راحت بگیم حسب فرض این احراز شده هست. میخوام بگم یه کلید کلانی وجود داره. آقا ما تو اصول فقه باید همیشه در مباحث زبانی بلکه در کل مباحث حواسمون باشه این اصول فقه هست. یعنی باید فضای واقعی فقه اسلام، فقه شیعه، دین اسلام در نظر گرفته بشه. نه اینکه بگیم آقا کلن تو هر زبانی تو کل، چون بعضی خیلی اصول فقه مخصوص مباحث زبانیشو عام مطرح میکنن که کلن در تمام زبانها یا کلن در زبان عرب، بعد اسمش هم میذارم مثلا روی کرده نمیدونم زبانشناسانه. بابا اصول فقه قرار نیست زبانشناسی باشه، قرار نیست علم تفسیر باشه، قرار نیست علم اصول فقه قرار بیاد دقیقاً تو واقعیت زبان فقهی اسلام و شیعه یه قواعدی به دست بیاره. وقتی این شد یه سری پیشفرض ها اضافه میشه. ببینید ما دیگه بحثمون تو مفهوم شرط تو کل هر شرطی نیست. بگیم آقا من دیدم دیگه میگن آقا ذهنتون آزاد بذارید، اصلا تو زبان عرب هم نه، تو هر زبانی بالاخره ما شرط داریم دیگه، یه اگر یه چیز آنگاه یه چیز یه قالبی داره دیگه. اینو میگن آقا کلن اگه یه متکلمی تو هر جایی به یه اگر الف آنگاه به، بعد شروع میکنن به بحث کردن که آیا اینجا میشه استظهار کرد این الف شرط انحصاریه نیست، بعد مفهوم بگیریم نگیریم. اگه اینقدر عام مطرح کنیم همون حرفی که آقای صبحانی زد درسته. یعنی چی؟ یعنی اگه اینقدر عام مطرح کنیم که آقا هر متکلمی به هر مخاطبی صرفا این قالب شرط رو استفاده کنه، بله حرفی آقای صبحانی زد به نظرم درسته که آقا اصلا به این راحتی نمیشه احراز کرد در مقام بیان بودن. و حالا فرض کن یه پدری به بچهش بگه، یه بچه‌ای به پدرش بگه، یه زنی به شوهرش بگه، یکی به یه خیلی ممکنه به خیلی‌ها شرط به کار ببرن، کجا میشه احراز کرد؟ ولی میگم این بحثو انقدر عام کردن، اسم اینم میذارن یه وقتایی به غلط اسم اینو میذارن لول القرینه. میگن آقا نه کن ما دیگه از هر قرینه‌ای ذهنمون رو، بابا دیگه انقدر نباید تجرید کنید. میگن ما از هر قرینه‌ای ذهنمون رو تجرید کردیم، اصلا کاری نداریم کیه، به کی داره میگه، تو چه فضاییه. کلن هر کی به هر کسی تو هر فضایی گفت اگر الف آنگاه به. خب اگه اینقدر آن بگی نتیجه چیه؟ اسم اینا میذارن میگن لولالقرینه، یعنی این، یعنی یه افراطی تو لولالقرینه دارن. آخرم میگن آقا اصلا احراز نمیشه به این راحتی. راست میگن احراز نمیشه. چرا؟ چرا راست میگن؟ چون خیلی عام شد دیگه، اصلا هیچی دستت نیست که با اون چیز بتونی بگی متکلم. ممکنه با متکلم در مقام بیان باشه، ممکنه نباشه، به این راحتی احراز نمیشه. ولی حالا عرضم چیه؟ بعد اسمم میذارم برای اینا، مثلا میگن آقا اصلا اصول فقه، میخوام بگم این یه رویکرد متاسفانه به کل اصول فقه که بین بعضی از متأخرین خیلی رواج پیدا کرده. حالا دیگه اسم اینا نمیشه آورد، ولی قدمای ما اینجوری نبودن. اسمش هم چی میذارن؟ میگن آقا، میگن اصلا اصول فقه، اصلا اصول فقه نیست، اصول فهمه. اصول فهمه. میگیم آقا درسته اصول فهمه، ولی اصول فهم چی؟ میگن آقا اصول فهم این که هر متکلمی با هر مخاطبی حرف زد ما چه استظهاری بکنیم. میگن اصلا اصول فقه قسمت الفاظش زبانشناسیه. طبیبه که میگن، حالا به نظر اونا که اینو میگن خیلی زبانشناسی غربی رو کار نکنه، زبانشناسی غربی اصلا یه حال هوای خاص خودشو داره. حالا بماند، وقتی میگن زبانشناسی معنای عامی منظورشونه که کلن مباحث زبانی که تو غرب جدا شده تو سنت اسلامی ما تو اصول فقه اومده. من این حرفا رو قبول ندارم راستش. این اصول فقه، اصول فقه هست، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اگه میخوای بگی اصول فهم است، بگو اصول فهم عمق دین، یعنی یه مضاف الیه، نه اصول فهم در هر فضایی. حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه آقا وقتی بیای اصول فقه رو بیاری سر جای خودش، سر جاش کجاست؟ ببین جاش متکلم خاصه. چه متکلم خاصی؟ نه هر متکلمی، خداوند و معصومی. مخاطبش هم مخاطب خاصیه. مخاطبش کیه؟ درست کل بشره، ولی کل بشر از این حیث که به عنوان یک فردی که میخوان قوانین رو رعایت بکنن، نه هر کسی مثلا یه الخی بیاد هر جوری بخواد، نه، یعنی یه مولا و عبد. ما همیشه میگیم عبد، عبد منظورم یعنی کسیه که گوش به فرمان است، نه هر کی به هر کی داره یه شرطی میگه. یه مولایی که مولاست واقعا، با اون توضیحاتی که در واقع تو این جلسات استظهاری قبلم دادم، حالا شاید چند جلسه فاصله است ولی توضیح دادم، مولاش مولاه، مولای خاصیه، نوع بیانای خاصی داره. دین ما یه دینیه که توی قرآنش توی مثلا یه زمان محدود 20 ساله اومده، قراره برای کل بشر باشه. روایات ما توی فاصله مثلا 200 ساله اومده، قراره برای کل بشر باشه. اون متکلم معصومه، لحاظ میکنه خیلی. همه اینا رو بذارید، این متکلم. مخاطبم مخاطبیه که میخواد واقعا به وظیفه عمل بکنه، عبده، یعنی باید این گونه باشه. بعد این تخاطبم به زبان خاص عربیه، نه هر زبانی این واژه‌ها که به کار میره. اونم توی فضای، یعنی محل بحث ما تو اصول فقه یه فضای خاصیه، نه هرچی این متکلم به اون مخاطب گفت. یعنی حتی تو فضایی که متکلمم خاص است که مولاست، مولای خاص ما هم هست، مخاطبم مخاطب عبد است و اینا، بازم ما به همه گفتار کاری نداریم. یعنی ما به جنبه های احادیث و آیات اعتقادی کاری نداریم، به آیات و روایات اخلاقی کاری نداریم. ما اینجا به طور خاص با آیات و روایات چی کار داریم؟ با آیات و روایات قانونی، با آیات و روایات فقهی. این که تاکید دارم اصول فقه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، به خاطر همینه. این فضای خاص رو لحاظ بکنید، یعنی یه فضای قانونی خاص که قراره هم تربیتی باشه، هم فرهنگ سازی باشه، هم جهانی و جاودان و جامع باشه. متکلم خیلی قدرت‌های خاص داره، مخاطب باید هر همه اینا رو لحاظ بکنید، اونجا دقت بکنید احراز در مقام بیان بودن خیلی ساده‌تر میشه، کم معونه‌تر میشه، ساده‌تر میشه. نمیخوام بگم مثل مرحوم مظفر سری بگیم حسب فرض تماما، نه، خیلی کم معونه‌تر میشه. یعنی چی کم معونه‌تر میشه؟ میگیم آقا با چند تا قرینه که بذاری کنار هم سریع احراز میشه که این در مقام بیانه یا نه. عقل اینجا خیلی حرف میزنه. ببینید ایشون میگن عقل خیلی وقتا احکام داره. چرا اینجا احکام داره؟ چرا عقل؟ ببینید عقل وقتی کلن یه شرطی رو در نظر بگیری که هرکی به هرکی گفته، عقل حرفی داره اینجا؟ عقل میگه من چه بدونم برای اون کیه، اون طرف کیه، چی میخواد بگی، من هیچ حرفی ندارم. ولی چرا عقل تو بحث خاصه ما یه مقدار حرف داره؟ چون میبینه آقا متکلم خاص شد، مخاطب خاص شد، فضا خاص قانونی شد، اینجا احراز در مقام بیان بودن خیلی راحت تره. چرا؟ چراش برمیگره به همون هویت قانون، که آقا متکلمی که میخواد، ببین شما نگید، ببین متاسفانه اینا تو ذهن ما کردن، اینا رو غلطه، اینا خیلی هاش تحقیقات این غربیون و مستشرقینه که روشنفکرها برداشتن بلغور کردن، متاسفانه یه عده تو حوزه‌م اونا رو میگن که آقا مثلا دین فکر می‌کنی چیه مگه؟ ببین اینجوری میگن یه مرد عربی داشت رد میشد، مثلا امام صادق علیه السلام از این ولایت کوچه داشت رد میشد، یهو رسید به امام صادق، میگن اینا رو خیلی مثلا تصویرشون از روایات ما این شکلیه که مثلا به امام صادق گفت حالا من یه مثلا فلان چیزی دارم اینو چرا کنم، نجسه یا پاکه؟ امام گفتن اگر اینجوریه اون پاکه. مثلا فکر میکنه اینجوری بوده، بابا اصلا امام صادق یه دانشگاه بین المللی داشته، یعنی یه موقع امام صادق شما یه رهگذر تو کوچه با یه مرد بی سوادی میاد ازش سوال میپرسه، حدیثو اینجوری میبینی، یه موقع حدیثو اینجوری میبینی که امام صادق رهبر معنوی فکری کل جهان اسلامه که اون موقع خیلی گسترش بین المللی داشته، شاگردان مختلفی از اقصان اوقات دنیا میومدن تو اون دانشگاه درس میخوندن، اونجا در مقام یه استاد بین المللی که میخواد برای نه تنها گستره جغرافیایی بلکه برای گستره زمان هم حرف بزنه، ببین همین حرفا رو گفتم، اینا میشه ای قرینه قرینه قرینه. عقل میگه اینجا دیگه طرف یش اگر آنگاه میگه، خود طرف حواسش هست آقا من اینجا میگم اگر این آنگاه اون، این طرف دیگه پو میشه میره تو مصر اینو برمیداره اجرا میکنه. دانشجو من باید خیلی این اگر آنگاه هم حساب شده تر باشه، این متکلم عادی اینو میگه، حالا چه برسه امام صادق که همه اینا رو دیگه به درجات همه این حرفاس دیگه. تازه نه فقط واضح منظورم چیه، اینجا دیگه یعنی داد قرائن رو که میذاری کنه، فقط قرائن باید واقعی باشه، اینا قرائن واقعیه، اینا پژوهش های تاریخی میخواد، اینا لحاظ واقعیت دین اسلام، شیعه چجوری گسترش پیدا کرد، ائمه چه طرحایی برای گسترش حقیقت تو عالم داشتن، اینا رو که بذاری کنار هم خیلی راحت تر در، یعنی میخوام بگم، نمیخوام بگم سریا، ولی کم معونه تر در مقام بیان بودن و احراز میکنی. حالا میشه اینا رو دسته بندی کرد، حرفم اینه، مثلا بگیم آقا اگه یه جمله شرطی تو این فضاها باشد مفهوم دارد، اون فضاها یعنی اون فضاهایی که راحت مقام بیان استظهار می شود، یعنی دیگه مخاطب، دقت بکنید، مخاطب زرار است یا مخاطب یه کسی که از مصر اومده سوال بپرسه و برگرده یا مخاطب یه مرد اهل مدینه است، اینا فرق میکنه، دقت بکنید. اونی که یه مثلا یه زنیه، یه زن خونه دار عادی بی سواد اهل همون جایی که امام زندگی میکنه، یه وقتا اینجوری هست، میاد از امام روز آقا اینجوری اونجا من یه استفتا میکنه، در واقع استفتا چی؟ استفتا یه مشکل موردی تو میپرسی دیگه، بعد امام میگه مثلا اگر اینجوریه لا بحث به، مثلا خب این یه شرطه، یه شرط هم یه موقع زرار است، زرارت مثلا شاگرده، شاگرد یعنی زراره نمیپرسه که خودش فقط عمل کنه، زراره در واقع داره نظام فکر فقهی رو میپرسه که آقا اگر اینجوری بود چیکار کنیم، اگه اونجوری بود چیکار کنیم. دیدید روایتش معمولا هی 3-4 تا رفت و برگشت داره، این دقیقاً داره مثل یه شاگردی که از استاد میپرسه همه فروض عقلی 5-6 تا فروض رو میذاره کنار هم، میگه این بود چی میشه، اون بود چی میشه، این نمیخواد حالت خودش رو بپرسه، که من مخصوص روایتی که تو استصحاب کجاست دقت بکنید همشو. اینجا فرق داره، اینجا که امام داره به صورت علمی، در واقع فرق فتوا و استفتا چیه تو همین فضای مرسوم خودمون؟ فتوا وقتی مشتهد داره فتوا رو میگه، توجهش به تمام جوانب هست، یعنی داره یه قاعده کلی میگه که آقا اینو بردن هر جا خواستن استفاده کنن این درست باشه، ولی استفتا ناظر به اون سواله. شما نمیتونی استفتا مرجع رو برداری جداگونه چاپ کنی، یعنی فقط جوابو چاپ کنی، باید حتما سوالم چاپ کنی. چرا؟ چون تو سوال قرائنی برای فهم جواب هست، ولی فتوا اصلا سوالی نیست، فتوا یه جمله است چاپش میکنه، رو دیوارم نوشته باشه برای تو حجت، میتونی بخونی عمل کنی. فرق روایت ائمه حالا بلا تشبیه شبیه اینا هست، فرض کن یه اینا هست، مثلا رهبر مثلا فلان شیعیان تو مثلا مصر، تو نمیدونم یمن، تو کجا میاد، مثلا هست اینا، میاد از امام یه سوالایی میپرسه، یا مثلا یه سال شاگرد امام میخواد برگرده کلا بره شیعه رو اونجا رواج بده. خب امام چیزی که به ایشون میگن خیلی باید حساب شده تر باشه، خیلی باید شرط و جزاها در واقع اینا میخوام بگم میشه اینا رو دسته بندی کرد، میخوام بگم اینا رو میشه دسته بندی کرد، چند دسته هست اینا در مقام بیان، اگه تو این فضاها باشه در مقام بیان امام، یعنی میشه از شرط مفهوم گرفت. اگه توی چیزای دیگه است، یه دسته‌های دیگه است، اونها اصلا در مقام بیان نیست. میخوام بگم این کار مهمیه، عملیاتی به درد فقه این میخوره. اون نکته تتبع هم که عرض کردم این مکمل نکته تتبع ها، یعنی این به تو یاد میده باید بری تو چی تتبع بکنی. دقت میکنید؟ یعنی اگه شما بشناسی آقا اگر مثلا من احراز کنم این یعنی تو این مقام ها باشه، احراز میشه مفهوم داشتن. خب میری همین رو توش تو روایات تتبع میکنی دیگه. دیگه اینجا فقط تتبع خود متن روایات نیست، بلکه تتبع چیه؟ اشخاص هم میشه، فضای صدور هم میشه، مکان و زمان هم میشه. امام مثلا تو کوفه اینو میگن، تو مدینه میگن، تو مکه میگن، اینا میتونه مؤثر باشه. کما این که مثلا توی همون دلو که میگن مثلا باید مثلا چند دلو بکشی، خب دلوهای مکانهای مختلف متفاوت بود. میگن آقا نگاه کن امام اینجا که به این گفته، درسته امام مثلا تو مدینه است ولی طرف اهل کوفه بوده. خب اینجا میخوام بگم اینا همه قرار این ربطی به شرف اینا نداشته. میخوام بگم این تیپ تتبعات، این یه شما میگه آقا تتبع که کارش تو اصول نیست، درسته؟ میگه آقا پس شما عملا داری میگه برو تو فقه تتبع کن دیگه. من با این عرض دومم میخوام بگم نه، ما تو اصول حالا کارمون چیه؟ درسته تتبع کارش موردی تو فقهه، ما تو اصول باید ریل گذاری تتبع بکنیم. در یک کلام ریل گذاری تتبع یعنی چی؟ بگیم آقا این 7-8-10 قرینه عامه اگر باشد، هر کدوم باشد راحت میشه در مقام بیان بودن و احراز کرد. شما برو تو فقه دنبال این 7-8-10 تا قرینه عامه بگرد. اگر این 4-5 تا قرینه عامه باشد نمیشود احراز کرد امام در مقام بیان بوده. برو تو یعنی ریل گذاری میکنی، طرف ذهنشو باز میکنی تو تتبع موردی تو فقه باید دنبال چی بگرده. تا حدی نمیگم منسجم، ولی تا حدی آقا مصطفی تو تحریرات الاصول این کارو کرده، تا حدی. البته به این انسجامی که من درس کردم نیستا، ولی از لابلای کلامشون میشه بعضی از اینا رو استخراج کرد. خیلی بحث مفهوم شرط ایشون مفصله، الانم شاید وقتش نیست رجوع بکنید، ولی به هر حال میخوام بگم اجمالا بدونید که آقا مصطفی تو تحریرات الاصول تو مفهوم شرط این کارو کرده. در واقع ببینید به جای اینکه ببینید فضای مرسوم چی بود، خواهم بگم این نوع ورود و خروج مرسوم چی بود؟ هی گفت لول القرینه محل بحث ماست. لول القرینه هم خیلی شور کرد، انقدر شور کرد که بعضی ها گفتن آقا لول القرینه اصلا یعنی ما کاری نداریم چه متکلمی، تو چه فضایی، به چه مخاطبی، هیچی، فقط یه شرط در نظر بگیر، اگر الف آنگاه به، از این استظهار میشه الف منحصر است. خب معلوم از این استظهار نمیشه. چرا؟ چون از کجا معلوم در مقام بیانه؟ ولی این قراینه، میخوام بگم این فضای مرسومه. خب اون فضایی که عرض کردم چیه؟ اینه که بیاییم به واقعیت‌های در واقع این لول القرینه رو انقدر شور نکنیم. منظورم اینه آقا ما یه قرار اونجایی که اصولیون میگن لول القرینه، منظورشون لول القرینه یه خاصه توی اون باب خاص فقه، منظورشون لول القرینه عامه نیست، نباید باشه. حد اول ما اینجا قرائن عامه زیاد داریم. یکی از قرائن عامه اینه که متکلم خاصیه، مخاطب خاصیه. دقت بکنید اون احادیث هم ما فقط بحثم رو احادیث فقهیه. چرا این تاکید میکنم؟ چون تو مباحث اخلاقی وقتی برید بگردید میبینید که آقا اتفاقا اونجا خیلی معمولا مفهوم ندارن احادیث اخلاقی. مثلا حضرت میگن اگر اینجوری شد فلان کارو بکن، خیلی وقتا خیلی چیزایی میگن پیدا میشه. احادیث اخلاقی به دلایل فضایی که در حال میتونم ترسیم کنم اصلا اونجا مفهوم گیری، ببین فضای اخلاقی چون میخواد هی شما رو رتبه رتبه رشد بده، اولا ثانیاً میخواد برای چند سطح از مؤمنین باشه، فقط برای یه سطح یه دست. یعنی فضای اخلاقی یه نسخه واحد برای همه نیست، به خلاف فقه. فقه یه نسخه واحد برای همه است. به خاطر همین اینجا خیلی مفهوم گیر، اینجا یعنی تو فقه مفهوم گرفتن خیلی راحت تره، خیلی عقلایی تره، چون یه نسخه برای همه است. وقتی میگه اگر الف آنگاه ب دیگه، یعنی خیلی سریع میتونی با یه قرائنی بگی مفهوم بگیری. ولی تو اخلاق اینجوری نیست. تو اخلاق به تناسب حال تو، شرایط تو، حضرت یه چیزی فرموده ممکنه به تناسب حال و شرایط یکی یه چیز دیگه بگن که اینا با هم در ظاهر تعارض داشته باشه، ولی تعارضی نیست. تعارض اونجا با چی برداشته میشه؟ عادت اخلاقی هست، مثلا افضل اعمال این، افضل اعمال این، افضل اعمال اینه که میگن آقا به تناسب حال افراده. تعارض اونجا به این برداشته میشه که آقا اصلا احادیث اخلاقی قرار نیست یه نسخه برای همه باشه. اصلا احادیث اخلاقی قرار طبقات مؤمنین رو لحاظ کنه، برای هر کی یه چیزی بگه. مثلا افضل اعمال برای بعضی چیه؟ مثلا فلان چیزه، برای بعضی فلان چیزه، در اوجش افضل اعمال مثلا حب الفاطمه، نمیدونم افضل الاعمال چی، برای کسی که اینو نه حب الفاطمه برای کسی نیست که فکر کنه اون افضل اعمال من دیگه پس نماز و روزه و اینا هیچی، یعنی اینو مراتب داره، به شرطی که به خاطر اونجا مفهوم گیری اصلا کار یعنی ابزار مناسبی نیست، این باید تو اصول فقه الاخلاق بررسی بشه که اصلا مفهوم گیری اصلا برای اون فضا نیست. بخوام بگم همینا رو بذارید کنار هم، متکلم خاص، مخاطب خاص، فضای قانونی، ما تو حیطه فقه این همینا رو که بذارید مخصوص اون دسته اینا قرائن عامه است، اینا رو میشه قشنگ طبقه بندی کرد. حالا این از خیلی حرفا که می‌خواستم بزنم تو مفهوم شرط گفتیم، حالا بریم تو بقیه هم این حرفا رو تطبیق بدیم. مثلا توی همین حرف توی وصف خیلی خودشون نشون میده، همین حرف توی وصف خودشو خیلی نشون میده. البته تو شرط بگم ها، مثلا متأخرین خیلی قرار ندارن تو مفهوم شرط، میخوام تحلیل کنم چرا متأخرین انقدر بیقرارن، یعنی یه نظر واحد منسجمی تو مفهوم شرط نیست، به خلاف مثلا بحث امر بود، دلالت امر بر وجود دیگه، همه میگفتن دلالت بر وجود دیگه، یه چیز حل شده ایه. مفهوم شرط هنوز خیلی متزلزله، یکی میگه این، یکی میگه این. چرا؟ به نظرم دلیلش دقیقا همینی که دارم عرض میکنم، این که در یک کلام قرائن عامه خوب دستبندی نشده. مثلا فرض کنید آی صبحانی از اون بر گفت، آی مظفر از این بر گفت، بعضی ها این وسط هم، بعضی ها اون برن. مثلا آی خویی خیلی سعی کرده طبق مبانی خاص خودش، آی خویی خیلی جالبه، محاضرات صفحه جلد 5 صفحه 71 میگه الهونا قد استطعنا نخرج به هذه النتیجه. آی خویی میگه یه توضیح خیلی مفصلی میده، میگه آقا این دوتا نتیجه رو میگیریم، چه نتیجه ای؟ میگه اون چیزی که قوم گفتن برای دلالت مثلا شرط بر مفهوم وضعن او اطلاقا، یعنی چه اونایی که ادعای وضع کردن، چه اونایی که ادعای اطلاق کردن، مثل مرحوم مظفر که ادعای اطلاق کرد، لا یتم شیئا منها، هیچون از اونها تمام نیست. این در واقع پاورقی های خویی به مرحوم مظفره، هیچ کدوم از اونها تمام نیست. یعنی و من هنا قد اختار المحقق و صاحب الکفایه عدم دلالت حال المفهوم، یعنی میخواد آقای خویی میگه که طبق مبانی مرسوم دلالت بر مفهوم نمیکنه. خب یعنی شبیه آقای صبحانی میشه دیگه، خیلی ها به اون فضا کشیده شدن. حالا خود ایشون میگه فصحیح فی المقام ان یقال، در این مقام نظر من چیه که ان دلالت القضیه الشرطی علی المفهوم، میگه این که قضیه شرطی بر مفهوم دلالت کنه، ترتکز علی ذو نظریه و نافی باب الاخبار فلان و فلان ولا يمكن اثبات المفهوم لها علا ذوه نظریت المشهور. یعنی ایشون اصرار داره با مبانی مشهور، یکی تو وضع، تو وضع ایشون چه نظر خاصی داشت؟ تعهد. یکی هم تو باب انشاء و خبر یه نظر خاصی هویتی برای انشاء و اینا رو بماند. بیاقا با نظریه مشهور، نظریه مشهور یعنی تقریبا همه غیر از ایشون، چه برای مظفر، چه های صبحانی، چه بیا با اون حرفا نمیشه مفهوم برای شرط اثبات کرد، ولی با نظر خاص ما میشه اثبات کرد. واضحه؟ حالا به نظرتون ما به آی خویی عرضمون چیه؟ اصلا انگیزه ی آی خویی چیه که هی اصرار داره مفهوم شرط رو اثبات کنه؟ این اصرار به خاطر همونیه که اول گفتم، برید آیه چه صبحانی چیزشو ببینید، همون الموجز، الموجز رسید آی صبحانی گفت اگر احراز بشه که خیلی سخت احراز میشه اینا مفهوم ندارد، خلاصه در نهایت، ولی تو تطبیقات یه حرف عجیبی زد. چی گفت؟ تو تطبیقات گفتش که مفهوم داشتن شرط یه امر مسلمی بین ما در واقع راوی و امام بوده. بعد چند تا 10 تا مثال آورد، خاطرتون نیست؟ تو الموجز اینو گفت، آخر نظرهای صبح، چرا ای صبحانی اینو گفت؟ یه تعارض دیگه، یعنی شما به این نتیجه میرسی شرط مفهوم ندارد، ولی بعد تو تطبیقات میای چی میگی؟ تطبیقات صفحه 96 از الموجز که ایشون میگه ان للقلب دلالت جمله شرطی علی المفهوم ثمرات فقهیه لا تحصى و ربما یستظهر من خلال الروایات ان القلب دلالت به دلاله دلالت جمله شرط بر مفهوم کان امرا مسلما بین الامام و راوی. خب شما به نظرتون آخر چجوری باید اینو جمع کنیم؟ چطور شما میگی مفهوم شرط مفهوم نداره، بعد میگی این امر مسلمی بین امام و راوی بوده؟ این همون چیزی بود که عرض کردم خیلی از قدما هی سعی دارن مفهوم شرط و غالبا چون نظریه مشهور قدما اینه که شرط مفهوم داره. اکثر قدما که تا یه تا خیلی از متأخرین هم کشیده میشه که آقا مثل مرحوم مظفر آقا شرط مفهوم داره اصلا. ببینید اینا یه بوی استشمامی از روایات کرده بودن که آقا تو روایات ما همین نمونه‌ای هم که در واقع سبحانی آورده، یه سری نمونه ها اگه خواستید ببینید چه در واقع چی صاحب هدایت تو هدایق آورده، تو هدایق جلد 1 حالا آدرسش رو بشتم یاد پیداش بکنم، تو همون جلد 1 هدایق که مباحث اصولی، چون میدونید که هدایق اخباریه دیگه، اونجا که میاره جالبه بین اخباری اونم یه دعوای جالبی وجود داره که آقا به هر حال شرط مفهوم داره یا نداره. شیخ خور خیلی اصرار داره که مفهوم نداره، خیلی اصرار داره تو همون کتاب اصولیش، یعنی مباحثیش که داره، من آدرسشو نوشته بودم پیداش نمیکنم، توی همون فواید طوسیه‌اش بودش، بله فواید طوسیه صفحه 279. شیخ خور اصرار داره که شرط مفهوم نداره، 279. صاحب هدایق بعد از ایشونه، صاحب هدایق خیلی اصرار داره که شرط مفهوم داره و به شیخ خور هم میتازه. یه آقا تجیبه از تو، یعنی حالا من بخوام به زبون خودم میگم در صاحب هدایق میگه ما اخباریم دیگه، از تو دیگه این حرف رو نزن، ما باید بریم واقعا اینا رو میگه. حالا ایجاد خیلی مؤدبانه، البته میبینید که صاحب هدایق خیلی مؤدبه، ادبش هم به نظرم باعث شد کتابش برکت پیدا بکنه، همین هنوزم که هنوزه با اینکه اخباریه ولی کتاب فقهش رایجه. میگه که آقا ما اخباری، ما باید بریم آیات و روایات رو نگاه بکنیم، برو آیات و روایات رو نگاه کن میفهمی که شرط مفهوم داره. حالا من دارم به زبان امروزی داستانیشو میگم. مقدمه هدایق جمع جلد 1 صفحه 55، ایشون یه سری تتبعات میکنه نشون بده که آقا طبق آیات و روایات شرط مفهوم داره، شبیه همین که آقای سبحانی اینجا گفتش که ربما یستظهر فی امر مسلم. شما این تعارض رو چجوری حل میکنید؟ ببینید سه روی کرد وجود داره. یه روی کرد اینه که بگیم آقا اصلا شرط مفهوم داره، ائمه هم که بین ائمه در واقع اصحاب هم که شرط مفهوم گیری میکردن از شرط، یه کار عرفی میکردن. این روی کرده کیه؟ این روی کرده آیه مثلا مظفره و خیلی از قدما عملن. یه روی کرده دیگه اینه که چی بگیم؟ بگیم آقا اصلا شرط مفهوم نداره، درسته؟ مثل همون کاری که مثلا مشهور متأخرین معمولا به سمت این رفتن که شرط مفهوم، خیلی هم مشهور نیست ولی به هر حال خیلی سختگیرانه. خب اینا چی کار میکنن؟ اینا روایات رو چجوری تبیین میکنن؟ اینجا یه مقدار خوب نمیپردازم. مثلا این مثلا آیه سبحانی بالا گفت نداره، اینجا هم گفت امر مسلمه، هیچ جمعی هم نکرد. حالا چیکار کنیم؟ چرا اینجوریه؟ بالاخره واضحه به نظرم اون رویکرد سومی که عرض کردیم اون رویکرد صحیح باشه. چی بود؟ اینکه آقا شرط در یه فضای خیلی کلی لوللقرینه خیلی بخوای شورش کنی، بله شرط مفهوم نداره، ولی اونقدر شورش نکن. ما در فضای خاصه، یعنی اصول فقه دیگه، ما آخرش میخواییم از آیات و روایات استظهار کنیم دیگه، اینا قرائن عامه دارن که آقا متکلم کیه، مخاطب کیه، فضای قانونیه، اینجاها خیلی کم معونه است، احراز در مقام بیان بودن، در نتیجه خیلی به سمت این آدم میره که سری بگه چی؟ شرط مفهوم داره. البته نه صرف این که هر شرطی مفهوم داره، باید باز تو مورد خاص بررسی بشه. ما باید رنگ‌گذاریاشو تو اصول بکنیم، بگیم آقا تو این مقام بود دیگه مفهوم داره. به خاطر همین شیخ خرم بهتون بگم اونجا برید ببینید، اونشون هم یه سری روایات میاره میگه که شرط مفهوم نداره، ولی اینا قابل جمعه. میگیم آقا اون روایات قرائن عامه در مقام بیان بودن رو نداره. بله شیخ از اون ور صاحب هدایق و آقای سبحانی اونا که این روایاتو میارن که مفهوم داره، که این روایات هم غالبه، یعنی بله قرن عامه همینه. یه قرن عامه کلی داریم که آقا فضای قانونی، مخاطب خاص، متکلم خاص. و نه قرن عامه یه مرحله دیگه هم داره که مثلا آقا مخاطب کیه، از کجا اومده، نمیدونم همون توضیحاتی که دادم. آره اینا باید چون این خودش چند جلسه بحث میخواد که اینا رو دستبندی بکنیم. اینا نتیجه نهاییش اینه که آقا غالب که میگم یعنی اکثرا، حالا عدد که نمیشه گفت، مثلا 70-80% روایات و آیات راحت میشه گفت مفهوم داره تو شرط. البته به زمینه اون تتبعی که عرض کردم، یعنی وقتی تتبع بکنی اون قرارنم بذاری 70% شرط مفهوم داره. روایت فقهی همینه که گفتم، بله. حالا همین حرفو با همین توضیحات عیناً تو وصف میخوام بزنم، که تو وصف کمتر اینو گفتن. ببین تو وصفم دقیقاً همین قصه که تو شرط گفتم تو وصف بگید. وصفم اگه خیلی لولالقرینه رو خیلی شورش بکنیم، یا لولالقرینه که یه هر متکلمی یه وصف به کار بره، خب معلومه که مفهوم نداره. ولی اگه بیای یه فضا رو خاص کنی، بگی آقا اینجا متکلم خاصه، مخاطب خاص، همین توضیحی که دادم، فضا فضای قانونیه، تو فضای قانونی ببین تو فضای عرفی میگن وصف مشعر به علیت، همون که خود آیه بر مظفرم آورد. ولی این یه چیز کلیه، کلا در هر زبانی هر جا وصف مشعر به علیته، ولی تو فضای خاص قانونی با این قرائن عامه‌ای که عرض کردم، نمیگم حتما وصف ظهور در علیت داره، ولی خیلی کم معونه است. با چند تا قرینه عامه سری میشه گفت چی؟ وصف ظهور در علیت داره. واضح منظورم چیه؟ من نمیگم وصف مفهوم داره ها، من عرض میکنم باید چه تو شرط چه تو وصف، حالا میرم جلوتر میخوام بگم چه تو عدد چه تو هر جا، باید قائل به تفصیل شد. چه تفصیلی؟ همین تفصیل که آقا بیایم بگیم فضا وقتی فضای خاصه، مفهومگیری اصلا به عنوان یه سبک بیانیه، یعنی خود متکلم طوری صحبت میکنه که، یعنی غالبا رو نمیگم همیشه، غالبا طوری صحبت میکنه بشه از کلامش مفهوم گرفت. چرا اینجوریه؟ چون فضای قانونی فضای دقت روی واژه گزینی هاست. مثلا میگیم اینجا اینو گفت اونو نگفت، اینو گفت اونو نگفت، میخوای سریع نتیجه ای بگیری. میخوام انقدر شورش کنم بگم حتی مفهوم لقبم اینو میگیم، با اینکه مفهوم لقب خیلی کتک خور شده، اون ته افتاده، همه هم خیلی سری میگن مفهوم نداره نداره، ولی من میخوام آدرس هایی بهتون بدم. مثلا شما خیلی راحت حتی تو مفهوم لقب، تو آیه قرآن نمیگید مثلا آیه قرآن اینجا گفته یا ایها الناس، اونجا گفته یا ایها المؤمنون، اونجا گفته یا ایها المتقون. شما میگی اینا با هم فرق داره، چیکار داری میکنی؟ خواهش میکنم. این میگی اینجا مخاطبش یا ایها الناس همه مردمه، ولی جا که یا ایها المؤمنونه فقط مؤمنونه دیگه، بقیه این حکمو ندارن. ببین ناخودآگاه داری برای اون عنوانی که تو موضوع اخذ میشه، که بهش میگیم لقب دیگه، داری یه موضوعیتی قائل میشی. حالا بعضیاش میخوام بگم ببین کلا روح کلی که به نظرم بر مفاهیم حاکمه اینه که متکلم خاص ما تو فضای خاص قانونی، روایات فقهی، کلا اصلا تو هر فضای قانونی، قانونگذار خیلی رو واژه گزینی هاش دقت داره، چه شرط بیاره، چه وصف بیاره، چه غایت، چه عدد، چه لقب، هر چی بخواد بیاره دقت داره. بعضی جاها این دقت ها میشه خیلی راحت به متکلم سریع‌تر نسبت داد. مثل چی؟ مثل حصر. دیدید حصر خیلی سریع میشه سریع ازش مفهوم گرفت. تو قدم بعد چیه؟ تو قدم بعد غایته. دیدید مرحوم مظفرم خیلی غایت رو راحت تر پذیرفت. یعنی وقتی یه قانون گذار میگه آقا این کارو بکنید تا این مسئله پیش بیاد، این تایه داره قید حکم غالبه. بعد مفهوم شرطه که راحت تره، بعدش مفهوم وصفه که یکم سخت‌تر میشه، عدده که سخت‌تر میشه دیگه، لقب از همه سخت‌تر میشه. یعنی میخوام بگم باید تمرکز رو به جایی که بگیم، ببین به جایی که بگیم لولالقرینه حکم این است مثلا مفهوم دارد یا ندارد، باید بگیم قرائن عامه چه دسته‌بندی، یعنی با چه قرائنی میتوان احراز کرد. تو وصف کتاب اصول فقه کاربردی تقریبا سکر خوب اینو توضیح بده. تو وصف اصول فقه کاربردی قسمت وصفش رو حتما ببینید. این همون چیزیه که وحید بهبهانی با یه زاویه دیگه‌ای بیانش کرد. وحید بهبهانی ببینید به شما بگم یه افراط و تفریطی بین قدما و متأخرین وجود داره. قدما خیلی سعی می‌کردن اصول فقهشون واقعی‌تر باشه. خب این که خوبه، ولی افراطش کجا بود؟ افراطش این بود که یه حدیث پیدا میکردن، یه آیه پیدا میکردن، سریع میخواستن با اون یه نتیجه کلی بگیرن. دیدید مثلا یه حد استناد میکردن به فلان حدیث پیامبر، نتیجه میخواستن بگیرن پس بس مفهوم دارد، یا استناد میکردن به فلان آیه و روایت میخواستن بگن شرط مفهوم دارد یا ندارد. خیلی دیگه موردی شده بود. متأخرین از اون ور افتادن، هی گفتن آقا نه لولالقرینه، اینقدر لولالقرینه رو شور کردن خیلی بحث رفت تو خلأ. لولالقرینه اینجوری شد که آقا اصلا فرض کن نه دینی هست نه متکلم خدا و پیغمبر هیچی، اصلا کلا شرط فقط، خب معلومه مفهوم نداره. یعنی دلیلی که خیلی از متقدمین معمولا سری میرفتن به سمت این که شرط سری مفهوم داره، راحت تر بودن، خلاصه سری ترین کار رو میکردن. البته بگم خودم هم طیفای مختلفی دارم، مثلا سید مرتضی رو برید ببینید معمولا برای مفاهیم قائل نیست مفهوم داشتن سید مرتضی، به خلاف مثلا شیخ طوسی معمولا قائله. حالا میخوام بگم اونم قصه خودشو داره، ولی میخوام بگم یه نوع افراز و تفریطی بوده. ما به نظرمون جمع واقعی بین این دوتا چیه؟ همینی که عرض کردم آقا، من لولالقرینه رو قبول دارم، فقط باید تاکید کنیم لولالقرینه خاصه، یعنی تو مورد خاصه اون باب خاص، وگرنه لولالقرینه عامه نباید محل اتفاق، قرینه عامه باید داخل بحث اصول نه فقه. ببین قرینه عامه بین اصول و فقه گیر کرده، باید اینو تو کجا قرار بدیم؟ کار اصولی بررسی قرائن عامه. یکی از قرائن عامه چیز فضای خاص قانونی دین ما، متکلم خاص ما، مخاطب. خیلی از چیزا قرائن عامه است که من عرض می‌کنم برنامه رو باید دسته‌بندی کنیم. خب وحید بهبهانی صفحه فواید حائریه‌اش صفحه 343 تقریبا شبیه همینو داره میگه، حتی نه دقیقا همین که من درس کردم. ببین ایشون میگه که من شدت انس به علم اصول یه آسیبی ایجاد میشه، میگه ربما یغفل من قرائن الحدیث غافلون، میگه ما از قرائن حدیث غافل میشیم. ایشون بحثو برده بیشتر رو قرائن خاصه ها، حواستون باشه، ولی من عرضم اینه شبیه همین حرف وحیدو. ببین ایشون دقت بکنید، ایشون بحثش رفته رو قرائن خاصه، میخواد بگه آقا شما اصول زده نشد. درسته من دارم میگم اصول مهمه، من وحید که دارم اصول احیا میکنم میگم اصول مهمه، اینو من چند بار قبلا براتون خوندم، من میگم اصول مهمه، وحید میخواد بگه ولی حواست باشه تو فقه که میری پر قرائن خاصه است. حالا من عرضم اینه همین حرف وحید رو در واقع قرائن عامه بزنیم. وحید میگه وقتی میری تو فقه پر قرائن خاصه است، من میگم آقا تو خود همین اصولش پر قرائن عامه است، شما یه کار اصولی که باید بکنی که قرائن عامه رو دسته‌بندی بکنی. وحید داره درباره قرائن خاصه میگه، به خاطر این کارو کار اصولی نمیدونه، کار فقهی میدونه. ولی اگه همین حرفو درباره قرائن عامه بزنی کار اصولی میشه نه فقهی. ببینید وحید میگه که ربما یقول من قرائن الحدیث غافل ولا ینجلی له سیما اذا کانت خفیه، میگه وقتی اون قرینه خفی باشه. مثلا مثالش جالبه، مثالش به مفهوم وصف که محل بحث ماست مثال میزنه، میگه مثلا فی اصول الفقه چی گفته میشه؟ میگیم ان مفهوم الوصف لیس به حجه، یعنی وصف مفهوم نداره تو اصول. و فی کسی اینجاش مهمه، و فی کثیر من الاخبار یظهر اعتبار ذلک المفهوم، میگه ولی در خیلی از احادیث ما مفهوم وصف داریم. خب ببینید خود وحید باز به این خوب جواب نمیده. وحید چه ببین حرفش خیلی خوبه ها، چه تحلیلی داره وحید برای این؟ تحلیلش اینه که آقا چی؟ میگه که این کار فقهه، میگه ما تو اصول گفتیم حجت نیست، ولی تو فقه میری حواست باشه. من عرضم اینه ما نباید تو اصول حرفی بزنیم که بعد تو فقه یعنی ما تو اصول بگیم بس مفهوم ندارد، کثیرن به قول خود شما بریم تو فقه ببینیم مفهوم داره. خب این که نشد اصول فقهه، پس شما یه اصول خیلی عام میداری میگی. این همون روی کردیه که گفتم آروم آروم متأخرین هی رفتن به سمت خیلی مجرد از هر قرینه کردن. به نظرم میرسه اگر ما قرن عامه رو لحاظ میکردیم دیگه اینجوری هم حتی نمیشد، تو خود همون اصول خیلی از اینا حل میشد. و اینجا خیلی حرف قشنگی میزنه، بخونید ادامه‌شو، که در واقع ایشون میگه مثالم زیاد میاره. من تاکیدم روی این بود که این یک گسستی بین اصول و فقه ایجاد میکنه، این بیانی که بیانش خیلی عالی بود، فقط باید یه قدم جلوتر ببریم این بیانو که بین اصول و فقه گسست ایجاد نشه. ما تو اصول نگیم شرط مفهوم ندارد، بس مفهوم ندارد، بعد به فقه و به احادیث که میرسیم بگیم نه آقا خیلی از اینو مفهوم داره. خب باید تحلیل کنیم تو اصول که چرا خیلی از احادیث مفهوم داره. دلیلش هم قرن عام است که غالبا گفتم کم مونه میشه، و میخوام بگم تو وصف هم خیلی راحت تر میتونیم قائل به تفصیل بشیم، یعنی بگیم خیلی جاها اتفاقا وصف مفهوم دارد. کجاها؟ تو این قرن عامه که اتفاقا اون قرن عامه غالبا تو احادیث ما هست. درباره غایت هم که ایشون سریع گفت مفهوم داره دیگه، درسته؟ حالا دیگه از غایت میگذرم، حسرم که راحت گفت مفهوم داره. عدد، عدد رو ایشون خیلی سریع گفت مفهوم نداره. من میخوام به شما بگم آقا اتفاقا عدد هم همین جوریه. یه سه جالب بهتون بگم، تو عدد خود اصولیون دوباره همین حرف رو میزنن، میگن آقا درسته ما میگیم عدد مفهوم ندارد، ولی تو خیلی از روایات و آیات که عدد آمده آنجاها مفهوم دارد، ولی چه بدی میگن؟ میگن ولی اون کار فقه و قرآن خاص است. من عرضم اینه آقا شما برگردید تو اصول اینا رو به نحو قرآن عامه ببینید، همون کاری که مثلا سبحانی تو المعجز کرد که زمین تا آسمون با مرحوم مظفر فرق میکرد. گفتم انوار الاصول آیه مکارم من برای بحث مفهوم عدد ببینید که انوار الاصول جلد 2 صفحه 67 و 68 یه عبارت مهمی داره ایشون، میگه ثم ان الدلاله العدد على المفهوم و كونه في مقام التحديد في هذه الاقسام، میگه دلالت عدد بر مفهوم و این کانت به قرینه الحال اول مقام او به مناسبات الحکم و الموضوع، میگه اگرچه اینا از قرائن به دست میاد، اینجاش مهمه، ولکن ان جل الاعداد الوارده في لسان الشر، ان جل الاعداد الوارده في لسان الشر لولا الكل، یعنی اکثر اعدادی که در آیات روایات اومده تكون في مقام التحديد، یعنی غالبا قرینه عامه داره. ببینید یکی از معضلاتیه که یه گسستی بین اصول و فقه ایجاد میکنه ها. من عرضم اینه اصول فقه باید واقعا اصول فقه باشد، نه اینکه اصول فهم عام باشد بگیم آقا لولا القرینه نیست. ببینید روی کرده نه لولا القرینه مفهوم ندارد، بعد میرسیم به آیات روایات بگیم نه کثیرت آیات روایات اینجوریه. بابا ما اصول باید خیلی ناظر به واقعیت آیات روایات باشه. واقعیت آیات روایات چیه؟ غالبا شرطا مفهوم داره، غالبا وصفا مفهوم داره، غالبا عدد مفهوم داره. حالا این غالبا رو باید تو اصول تئوریزه کنیم، کجاها داره کجاها نداره، باید بیاریم اون قرائن عامه‌ای که باعث میشه ما بگیم مفهوم دارد یا قرائن عامه‌ای که بگیم مفهوم ندارد و تو اصول دستبندی کنیم، تو فقه بگیم آقا رفتی تو فقه حواست باشه تو این ریل گذاریه یا تو اون ریل گذاریه. این کلید اینه که آقا ما یه دو قطبی درست نکنیم، بگیم قاعده قرینه، بگیم قاعده کار اصول است، قرینه کار فقه است. این تفکر تفکر غلطیه. یه دو قطبی درست میکنن، آقا ما تو اصول کارمون قاعده است، قاعده برای اینه که عدد مفهوم نداره، قاعده برای اینه که بس مفهوم نداره. بعد میگیم آقا کثیرن که تو آیات روایات مفهوم داره، که میگه نه اون قرآن خاصه است، ما اینجا لول القرینه ایم. من عرضم اینه یه چیزی این وسط هست، این دو قطبی رو میشونه. چی این وسطه؟ بحث قرینه عامه. قرینه عامه کار اصوله یا فقه کار اصوله؟ تو قرینه عامه چی کار میکنیم؟ میگیم آقا اگر هیچ قرینه‌ای نداریم، مثلا شرط مفهوم نداره، بس مفهوم نداره، عدد مفهوم نداره، اگر هیچ قرینه‌ای نداریم، ولی یه قرائن عامه‌ای تو دین ما هست، تو فضای قانونی دین ما هست، تو متکلم مخاطب ما هست که باعث میشه سریعتر عدد مفهوم داشته باشه، اون قرائن عامه رو میشماریم، بعد میگیم بقیه‌اش کار فقه. حالا رفتی تو باب خاص وضو، اونجا ببین کدوم یکی از این قرائن عامه رو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی. آقای مکارم میگه خیلی قشنگ عبارت ایشون، میگه غالبا اینجوریه، میگه لأن القرائن المذبوره حين اذن تكون من قبيل القرائن العامه. خیلی قشنگه، میگه لأن القرائن المذبوره حين اذن تكون من قبيل القرائن العامه فیم بقیل الاصولی. ببین یعنی قرائن عامه کار اصولیه، فیم بقیل الاصولی ان يتكلم فيها كما يتكلم في سایر مباحث الالفاظ. میگه اصلا بابا وظیفه اصولیه، نه با اینجا لول القرینه میگیم عدد مفهوم نداره، ببین کاری که مرحوم مظفر متاسفانه کرد به تبع خیلی از متأخرین، سریع بگیم اینجا عدد مفهوم نداره دیگه، بقیه‌اش کار فقه. بابا نگو بقیه‌اش کار فقه، بعد قرائن عامه رو دسته‌بندی کنی. و الیک، حالا خود آیه مکارم شروع میکنه یه لیستی که در واقع عدد در مقام تحدیده رو بیان میکنه. اینم از این، فقط میمونه لقب. ببینید لقب دیگه انصافا نمیشه دید، درباره شرط من راحت‌تر، یعنی ببین شرط کم‌معونه‌تره برای خیلی، یعنی قرائن عامه بیشتری سریعتر ما رو به این میرسونه که شرط مفهوم داره. تو قدم بعد وصفه. ببین من میخوام یه دسته بندی کنم، بعضیا که جمع بندی کنم، بعضیا که قطعا دلالت بر مفهوم داره، مثل چی؟ حصر و غایت. اینا دیگه خیلی تو اون دسته‌ای که حتما حتی تو غیر فضاهای ما هم دلالت بر مفهوم داره. یه چیزایی این وسط بود که یکم تردید بود، مثل شرط، مثل وصف، مثل عدد، این سه تا به طور خاص که به ترتیب شرط معونه کمتری میخواد برای مفهوم داشتن، وصف یکم معونه بیشتری میخواد، عدد یکم بیشتر، ولی آخرش تو دین ما معمولاً، یعنی تو فضای خاص ما، وصف و شرط و وصف و عدد غالباً قرائنی هست، البته تو شرط بیشتر، تو وصف یکم کمتر، تو عدد کمتر، ولی باز اینجا قرائن عامه هست. یه دونه لقب بیرون میمونه. لقب انصافا مثل اینا نیست که راحت بگیم که دلالت بر مفهوم داره، یعنی آخرش میگیم لقب دلالت بر مفهوم نداره، ولی باید حواسمون باشه یه جاهایی این لقب هم در واقع این شکلی میشه. دیگه اینجا بحثش من نمیتونم باز کنم، فقط چند تا آدرس بهتون میدم برای این لقب. ببینید به این راحتی نیست که بگیم آقا خیلی سریع بگیم کل شیعه قائل بین قائل به اینه که لقب مفهوم نداره. درسته کل شیعه قائل به اینه که لقب مفهوم ندارد، ولی یه نکته مهمی نباید مفهوم بمونه، اونم این که تو یه سری مقام های خاص اتفاقا لقب هم مفهوم داره. یه چیز جالب بهتون بگم، تو کلمات خود فقها غالبا لقب مفهوم داره، تو کلماتی که خود فقها تو کتب فقهیشون میارن. میخواییم ببینید، من چند تا آدرس بهتون بدم. مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 79، اینا کتابای فقهیه. جلد 12 صفحه 79، جلد 13 صفحه 48. جواهر جلد 8 صفحه 332، جلد 37 صفحه 382. صلات شیخ انصاری جلد 1 صفحه 418. البته شیخ یه مقدار ناظر به مقام داره انتقاد میکنه، ولی اجمالا میخوام بگم درباره لقب هم میشه حرفایی زد که دیگه انصافا از مستوای این بحث خارجه، چون باید در واقع روی مسائل دیگه‌ای مسلط باشید. ما اجمالا این توضیحاتی که میخواستم خدمتون عرض کنم، ببینم چیزی باقی نمونده باشه. آها، فقط یه سری مفاهیم دیگه حالا میمونه، مثلا مفهوم تعلیل، اینا رو بذارید من توی اون خاتمه که خوندم، مثلا آقای مصطفی جلد 5 تحریراتون فی الاصول صفحه 139 یه بابی باز میکنه مفهوم تعلیل هستن. حالا بذارید من اینو توی اون خاتمه که رسیدیم، چون متناسب با اونجاست، اینو توضیح میدم خدمتتون. همین حرفایی که زدیم که گفتیم خیلی بینابین شد دیگه، یعنی بس خیلی جاها مفهوم داره یه جایی نداره، همین باعث میشه مثل شهید صد تو حلقه ثانی درباره مفهوم وصف میگه مفهوم محدود داره. مثلا جلد 1 صفحه 259 در واقع همچین بیانی داشت دیگه، به این مقدار کفایت کنه. انشالله در واقع ما خاتمه مفاهیم هم که خوندیم یه جنبندی هم اونجا میکنیم، اونم باز مکمل این بحثا هست و یکی از بحثای مهم استظهاری اونجاست. و السلام علیکم و رحمت الله.